واشنگتن است. رادیو آشنا، صدای آمریکا.
شنوندگان عزیز سلام، شب همه شما بخیر. حفیظ آصفی هستم و به همراهی همکارانم قدیر مشرف و میرویس رحمانی برنامه خبری ساعت رادیو آشنا صدای آمریکا را پیشکش میکنیم. حسن روحانی رئیس جمهور ایران در خطاب به ایالات متحده هشدار داده که جنگ با ایران مادر همه جنگ ها خواهد بود. در این رابطه گزارش داریم که در این برنامه خبری برای شما برگزیدیم. اما قبل از همه از شما دعوت میکنم با تازه ترین خبرهای افغانستان، منطقه و جهان گوش بدین که قدیر مشرف با توجه میرسانه.
سلام و شام همهتان بخیر شنونده های عزیز. حکومت افغانستان میگوید که هنوز زود است در مورد پایان دور هشتم گفتگوهای دوحه اظهار نظر کند. صدیق صدیقی سخنگوی ریاست جمهوری افغانستان روز سه‌شنبه به خبرنگاران گفت که مذاکرات در دوحه جریان دارد و حکومت وضعیت را از نزدیک دنبال می کند. این در حال است که ینز ستولتنبرگ منشی عمومی ناتو می گوید افغانستان نسبت به هر زمان دیگری به صلح نزدیک شده است. آقای ستولتنبرگ روز سه‌شنبه 6 آگوست در یک پوهنتون نیوزیلند گفت که برای صلح پایدار در افغانستان نیاز به مذاکرات بین الافغانی است و آقای خلیلزاد تلاش می کند تا فضا را برای این گفتگوها ایجاد کند. منشی عمومی ناتو افزود که مذاکرات بین الافغانی در اسرع وقت آغاز خواهد شد و حکومت افغانستان بخش از این مذاکرات خواهد بود. از جانب دیگر زلمه خلیلزاد نماینده ویژه ایالات متحده در امور مصالحه افغانستان امروز به هند رفته است. جزئیات بیشتر از چهارمین روز مذاکرات میان نمایندگان آمریکا و گروه طالبان را از همکار ما ایوب خاورین می‌شنویم که در دوحه پایتخت قطر حضور دارد. آقای خاورین سلام و مانده نباشین. خب امروز
سلام دکتر مشرف،
شما زنده باشین. امروز در دوحه چی گذشت؟ تازه ترین انکشافات پیش شما است چی است؟
خب بعد از اینکه آقای خلیلزاد به طرف دلی حرکت کردن، دیشب ناوقت که با ما صحبت کردن و بعد از گفتگوهای رسمی نگفتن که من در یک ساعت از اینجا به سوی دلی حرکت میکنم که این تقریبا از او وقت 18 ساعت میگذره. فعلا اینجا عصر 5:30 عصر دیگر است. از طرف صبح در مقر مذاکرات نبودن هر دو جانب به هیئت تکنیکی امریکایی و هیئت تخنیکی طالبا، دفتر سیاسی طالبا در قطر بین خود مذاکره میکردن و فعلا لحظات پیش به جای مذاکرات رسیدن که به میکانیزما و گام های عملی موافقه بین خود مذاکره کنن.
آیا گمانزنی ها و خوشبینی های از امضای کدام توافق هم به گوشتان میخوره، به چشمتان خورده در صحبته که با نمایندگان گروه طالبان و جنای امریکایی داشتن؟
اگر من از سوال شما را صحیح فهمیده باشم، بله، تا جایی که گام های عملی را صحبت میکنن که اگرچه از طرف طالب این تنها خروج قوای خارجی نامیده میشه این مذاکرات، اما آقای خلیلزاد بارها تاکید کرد که مذاکرات صلح است و این یکی از اون نقاط چهار نقاطی که باید از روز اول گفته بودم و همون چهار نقاط یک عضوش یا یک جزش این مذاکرات فیلیست و به نتیجه که برسیم فوراً، یعنی تأکید کردن که فوراً مذاکرات بین الافغانی آغاز میشه و تمام دیگه مسائل که اوربند شاملش است و حتی یکی از ما پرسان کردیم که انتخاباتم در پیش روی است چطور است، این تمامش به طور همیشگی یک بار دیگر هم در اینجا وضعیت به نظر میرسه که هر چیزی که در داخل افغانستان حکومت افغانستان، طبعا اگر انتخابات هم باشه یک عمل دموکراتیک است، پشتبانی جهانی هم میشه، امریکا هم پشتبانی میکنه، اما این پروسه صلح ضرور است و این گام اول که اگر به نتیجه برسه این دروازه را به تمام دیگه مسائل باز میکنه.
یعنی از گفته های شما، از گفته های شما طور برداشت میشه که اگر امی توافق در به یک نتیجه برسه این مذاکراتشان، حالا روی موضوعاتی که در بین خود صحبت میکنن، امکان امضای یک توافق نامه در دوحه یا یک جای دیگه وجود داره به میزودی ها یا نه؟
خب به نظر میرسه که شاید هر دو جناح تاکید کردن که ما کوشش میکنیم و علاقمندان هستیم که پیش از عید صورت بگیره که یک چند روز است، اما حتمی نیست و خصوصا جایش 100% معلوم نیست که در دوحه میشه یا شاید در یکی از پایتخت‌های اروپایی میشه که بعدن بازمونجا مذاکرات بین افغانی هم در اونجا شاید صورت بگیره و یا شاید هم یک کشور آسیای مرکزی باشه. و در این زمینه که وقتی که ما از کشورهای آسیای مرکزی صحبت میکنیم که امروز بیشتر شما یادآور شدن که در کابل هم جلسه داشتن و اون کشورها از روند مذاکرات صلح بر رهبری حکومت افغانستان پشتیبانی کردن، امروز یک هیئت از هیئت طالبا از دفتر سیاسی
قطر
از طرف سیاسی به ازبکستان سفر میکنه.
بله.
نگفتن دخیل هستن.
بله. آقای خوری نگفتن که در این سفرشان به ازبکستان عمدتاً روی کدام موضوع صحبت میکنن؟
مشخصاً پرسان کدوم و مشخصاً گفتن که موضوعی و چیزی که ما در اندونزیا کردیم در ازبکستان هم میکنیم. بسیار. و گفتن که ما صدها دعوتنامه داریم، بسیار کشورها ما را میخواهد که باید سفر کنیم، اما ما مشخصا اول اندونزیا رو خوش کرده بودیم رفتیم و فعلا هم به طرف ازبکستان سفر میکنیم.
بسیار تشکر شنونده های عزیز. شما ایوب خاورین خبرنگار ما را از دوحه شنیدین که تازه ترین انکشافات در مورد چهارمین روز مذاکرات نمایندگان امریکا و طالبان گزارش میداد. از سوی دیگر محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران روز دوشنبه در یک کنفرانس خبری در تهران گفته بود که در مذاکرات صلح باید دولت افغانستان نقش محوری داشته باشد. شما خبرهای افغانستان و جهان از رادیو آشنا صدای امریکا گوش میکنند. رئیس جمهور ایران میگوید که کشورش اهل مذاکره و گفتگوست، ولی ایالات متحده نیز باید تعزیرات علیه ایران را بردارد.
جمهوری اسلامی ایران اهل مذاکره است، اهل گفتگوست و اگر آمریکا واقعا مذاکره میخواد قبل از هر کاری باید کل تحریم رو برداره. حالا میخواد تو برجام بیاد یا نیاد خودش میدونه، کاری به اون نداریم. ما کل تحریم رو باید برداره تا جانی علیه حقوق انسانی نباشه. ما که با جانی که نمیتونیم حرف بزنیم که.
آقای روحانی واشنگتن را به اعمال تروریسم اقتصادی متهم کرد و گفت که ایالات متحده با وضع تحریم ها جلو مواد غذایی و ادویه و سایر کمک ها را برای مردم ایران گرفته است. تنش میان تهران و واشنگتن در این اواخر شدت کسب کرده و واشنگتن ادعا دارد که به فشارهای حد اکثر خود علیه تهران ادامه می دهد. اردوی پاکستان امروز سه‌شنبه 6 آگوست گفت که به گونه قاطعانه از کشمیری ها حمایت می کند. به دنبال تنش‌ها میان هند و پاکستان در کشمیر، دهلی جدید روز دوشنبه اختیارات ویژه کشمیر را فسخ کرد. جزئیات بیشتر از میرویس رحمانی.
قماندان‌های برجسته اردوی پاکستان امروز در راولپندی ملاقات کردند تا این اقدام هند را مورد بحث قرار دهند. جنرال قمر جاوید باجوا، لوی درستیز اردوی پاکستان، در یک توییت نوشته که اردوی پاکستان به گونه قاطعانه در مجادله منصفانه کشمیری ها تا اخیر در کنارشان می ایستد و تا هر اندازه ممکن وارد اقدام خواهد شد. در این حال جنرال آصف غفور، سخنگوی اردوی پاکستان، در توییت به نقل از آقای باجوا این را هم گفته که اردوی پاکستان از موقف اسلام آباد در قبال کشمیر حمایت می کند. اما عمران خان، صدر اعظم پاکستان، گفته که می خواهد موضوع کشمیر را به شورای امنیت ملل متحد راجع بسازد. عمران خان امروز شنبه در پارلمان پاکستان گفت که در هر جلسه در مقابل آن مبارزه خواهد کرد و در مورد گسیل کردن این موضوع به محکمه بین المللی نیز می اندیشد.
دونالد ترامپ، رئیس جمهور ایالات متحده، در یک فرمان اجرایی جدید حکم توقیف اموال و دارایی های حکومت ونزوئلا را در ایالات متحده صادر کرده است. بر اساس این فرمان جدید، علاوه بر مسدود شدن دارایی های ونزوئلا، هر گونه معامله با نهادها ممنوع شده است. بر اساس فرمان اجرایی، آقای ترامپ، رئیس جمهور، وزیر خارجه و همچنین برخی از معاونان نیکولاس مادورو، رئیس جمهور ونزوئلا، تحریم شدند. ایالات متحده آمریکا پیشتر هم تحریم‌های را علیه ونزوئلا وضع کرده بود که تحریم شرکت نفتی دولتی آن کشور نیز شامل آن می‌باشد. ایالات متحده و بیش از 50 کشور جهان از جمله اتحادیه اروپا و برخی کشورهای آمریکای لاتین ریاست جمهوری خودخوانده خوان گوایدو را در ونزوئلا به رسمیت شناختند. کوریا شمالی صبح روز سه‌شنبه دور جدید از میزایل‌های بالستیک را در داخل بحر پرتاب کرد و هشدار داد که در پاسخ به تمرینات نظامی ایالات متحده و کوریا جنوبی که در این هفته آغاز شد، پیونگ‌یانگ مسیر جدید را اختیار خواهد کرد. لوی دیرسیز اردوی کوریا جنوبی در اعلامیه گفته است که پیونگ‌یانگ دو میزایل برد کوتاه را از ولایت جنوبی کوریا شمالی به سمت غرب شلیک کرده است. کوریا شمالی در کمتر از دو هفته اخیر 4 دور آزمایش میزایل‌های بالستیک برد کوتاه را آزمایش کرده است. به دنبال تمرینات مشترک نظامی آمریکا و کره جنوبی، یک مقام ارشد پیونگ‌یانگ واشنگتن را به تحریک تنش‌های نظامی متهم کرده است. جزئیات بیشتر از حفیظ آصفی.
جو یونگ‌چل، یک دیپلمات کره شمالی در ژنو، این اظهارات را در یک کنفرانس تحت حمایت سازمان ملل متحد در مورد خلع سلاح بیان کرد. آقای جو گفت مقام‌های آمریکایی و کره جنوبی تمام تلاش خود را به خرج می‌دهند تا تمرین‌های نظامی را توجیه کنند، اما به گفته ای وی واشنگتن و سئول نمی‌توانند سرشت خشونت‌آمیز این تمرینات را مخفی نگه دارند. این مقام کره شمالی گفت که آنان اقدامات لازم را برای دفاع از خود انجام می‌دهند. رابرت وود، سفیر ایالات متحده در امور خلع سلاح که در این کنفرانس حضور داشت، اتهامات کره شمالی را رد کرد. آقای وود گفت که آمریکا با خلع سلاح اتمی کره شمالی آن گونه که در دیدار سران آمریکا و کره شمالی روی آن توافق شده بود، متحد است.
چند خبر هم از سایر نقاط جهان. گروه های کمک رسان تصمیم ائتلاف برهبری عربستان سعودی را در یمن به خاطر مسدود کردن میدان هوایی صنعا پایتخت آن کشور محکوم کرده و گفتند که این اقدام مانع سفر هزاران غیر نظامی بیمار برای تداوی عاجل به خارج از یمن می شود. شورای مهاجران نروژ و کر گفتند که مسدود بودن 30 ساله میدان هوایی صنعا به پیمانه حکم مرگ به بسیاری از بیماران یمنی بوده است. پلیس استرالیا امروز سه‌شنبه ده‌ها اعتراض کننده تغییر اقلیم را در شهر برزبن، عمده‌ترین شهر معدن زغال سنگان کشور، بازداشت کرده است که بین سنین 18 تا 73 سال می باشد. لورا لوکاردی، سازمان دهنده این اعتراضات، گفت که هدف مظاهره کنندگان مختل ساختن رفت و آمد مردم و ترافیک در جاده‌ها بود و تاکید کرد که زندانی شدن حراسه ندارند و اگر لازم باشد زندان‌ها را پر خواهند کرد. چین و مظاهره کنندگان هنگ کنگ که از دو ماه به این سو دست به اعتراض زدن هشدار جدی داده، گفته است که با گذشت زمان رهبران مظاهرات بزرگ با مجازات روبرو خواهند شد. مظاهرات در هنگ کنگ در ماه جون به خاطر لایحه استرداد مجرمین هنگ کنگ به چین آغاز شد. و خبر آخر این که تونی موریسن، نویسنده و نخستین زن آمریکایی آفریقایی تبار که جایزه نوبل ادبیات را دریافت کرده بود، به سن 88 سالگی درگذشت. خانم موریسن در آثارش مصیبت‌ها و سختی‌های زندگی سیاه‌پوستان آمریکا را به تصویر می‌کشید. پایان خبر.
صدای آمریکا، هفته شام تا هفته صبح، FM 100.5 و موج متوسط 12.96.
خبرهای افغانستان، منطقه و جهان از رادیو آشنا صدای آمریکا شنیدین. و حال هم توجه کنین به گزارش‌های این برنامه. طالبان کمپین‌های انتخاباتی را تهدید کردند. حکومت افغانستان در واکنش گفته که نیروهای امنیتی آماده حفاظت از مردم در برابر چنین هشدارها میباشد و مدیریت انتخابات به دوش افغان‌هاست. سمسم سیرت گزارش می‌دهد.
تهدید کمپاین‌های انتخاباتی از سوی طالبان واکنش‌های تند را برانگیخته است. ریاست جمهوری افغانستان گفته که دولت تمام اقدامات را برای برگزاری انتخابات اتخاذ کرده و برعکس ادعای طالبان، بخش اعظم بودجه انتخابات از سوی دولت پرداخته می‌شود و مسئولیت برگزاری این پروسه نیز به دوش افغان‌هاست. صدیق صدیقی، سخنگوی ریاست جمهوری افغانستان، روز سه‌شنبه به خبرنگاران گفت که طالبان تظاهر به صلح خواهی می کنند، اما افراد ملکی را به مرگ تهدید می کنند.
حکومت افغانستان یک بار دیگر از تمام نهادهایی که در تدبیر انتخابات سهیمند می خواهد تا انتخابات را به وقت و زمان آن تدبیر نمایند. نیروهای امنیتی افغانستان که فرزندان اصیل این کشور هستند، به گونه کامل آماده هستند تا از مردم افغانستان در برابر این گونه تهدیدها حفاظت نموده و نخواهند گذاشت هیچ کسی مانع حق اشتراکشان در تعیین سرنوشتشان شود.
ریاست اجرایی افغانستان نیز با نشر یک خبرنامه این تهدید طالبان را محکوم کرده و گفته که شهروندان کشور به تاریخ 6 میزان سال روان خورشیدی برای رأی دادن پای صندوق خواهند رفت. در خبرنامه ریاست اجرایی از نیروهای امنیتی خواسته شده که در تامین امنیت این روند تلاش کنند. گروه طالبان ناوقت روز دوشنبه از شهروندان کشور خواستند که در کمپاین‌های انتخاباتی اشتراک نکنند، چون آنان این حرکت‌ها را هدف قرار می‌دهند. طالبان گفته که در شرایطی که مذاکرات با ایالات متحده برای بیرون شدن نیروهای خارجی جریان دارد، آمادگی برای برگزاری انتخابات توطئه برخی از سیاستمداران افغان است. طالبان همچنان برگزاری انتخابات با حضور نیروهای خارجی را غیر مشروع خوانده و از کشورهای کمک کننده خواسته که به این روند کمک نکنند. سازمان عفو بین‌الملل نیز با واکنش به این تهدید طالبان گفته که این تهدیدات بی‌اعتنایی به زندگی انسانی را ثابت می‌سازد. در خبرنامه سازمان عفو بین‌الملل آمده است:
در زمانی که طالبان ادعا می‌کنند که به دنبال صلح‌اند، با ارتکاب جرایم جنگی تهدید می‌کنند که حرکت‌های انتخاباتی و مردم ملکی را هدف قرار می‌دهند. مقامات افغان مسئول حفاظت از افراد ملکی در جریان کمپانهای انتخاباتی هستند. مردم افغانستان باید آزادی برگزاری همایش‌ها، مشارکت و آزادی بیان را داشته باشند و این آزادی‌ها باید احترام و حفاظت شود.
کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان نیز گفت که طالبان به مردم سالاری باور ندارند و می‌خواهند از طریق زور و جنگ قدرت را در اختیار بگیرند. ذبیح‌الله سادات، معاون سخنگوی کمیسیون مستقل انتخابات، در صحبت با صدای آمریکا گفت که طالبان باید قوانین جنگ را احترام بگذارند و نهادها و تجمعات غیر نظامی را هدف قرار ندهند. آقای سادات تأکید کرد که در وضعیت کنونی افغانستان جز انتخابات راه ندارد و از نهادهای امنیتی خواست:
یک بار دیگر بخواستار از این میشیم که امنیت همه هموطنان ما را بگیره و همچنان کارمندان کمیسیون مستقل انتخابات تا اینا بتانه انتخابات ریاست جمهوری را به تاریخ 6 میزان در افغانستان برگزار کند.
این در حال است که نزدیک به 2 هفته از آغاز کمپاین‌های انتخاباتی می‌گذرد و به دلیل تهدیدات امنیتی، بی‌باوری به برگزاری انتخابات و مشکلات اقتصادی، کمپاین‌های انتخاباتی کم رنگ است. بر بنیاد معلومات کمیسیون مستقل انتخابات، قرار است انتخابات ریاست جمهوری تا کمتر از 50 روز آینده در بیش از 5000 مرکز رای‌دهی برگزار گردد.
صدای امریکا در فیسبوک facebook.com/voadari.
حکومت افغانستان گفته که هنوز زود است در مورد پایان دور 8 گفتگوهای دوحه اظهار نظر کنند. بایال اعضای مجلس نمایندگان افغانستان می‌خواهند که از تمام مراحل گفتگوهای صلح آگاهی داشته باشند. در این رابطه گزارش داریم که خیرالله رسولی تقدیم می‌کند.
در حالی که زلمه خلیلزاد به هند رفته و تیم‌های تکنیکی ایالات متحده و نمایندگان طالبان روی جزئیات تفاهم‌نامه کار می‌کنند، حکومت افغانستان هر گونه اظهار نظر را در مورد نتایج این مسئله قبل از وقت می‌داند. صدیق صدیقی، سخنگوی ریاست جمهوری افغانستان، روز سه‌شنبه به خبرنگاران گفت که مذاکرات در دوحه جریان دارد و حکومت وضعیت را از نزدیک دنبال می‌کند.
او به گروچ چه پیشرفتون را مستقیمی؟
ببینیم که چه پیشرفت‌هایی می‌شود. روی جزئیات صحبت نمی‌کنیم. ببینیم که سرانجام طالبان دست از جنگ برمی‌دارند یا خیر. با تازگی ینس استولتنبرگ، سرمنشی عمومی ناتو، نیز در یک نشست خبری در نیوزیلند به خبرنگاران گفت که یک فرصت واقعی برای صلح در افغانستان ایجاد شده و ناتو از تلاش‌ها برای دستیابی به یک راه حل از طریق گفتگو حمایت می‌کند. با گفته سرمنشی ناتو، اکنون نسبت به هر زمان دیگر در گذشته توافق صلح در افغانستان نزدیک شده است. اما آقای سلطان در تاکید کرد که آنچه خلیلزاد با طالبان روی آن مذاکره می کند، توافق برای ترک نه، بل توافق صلح در افغانستان است. از سوی هم اسد وحیدی، تحلیلگر مسائل سیاسی، نیز با اشاره به آغاز کار تیم‌های تکنیکی ایالات متحده و طالبان در دوحه گفت: بر اساس معلومات من، تفاهم نامه میان ایالات متحده و طالبان نهایی شده و مسائل جزئی باقی مانده و مسائل نیست که روی آن توافق نشود. در حال کمیته‌ها برای تفاهم میان ایالات متحده و طالبان بیشتر شده، مجلس نمایندگان افغانستان میخواهد از نزدیک ناظر این روند باشد. همایون شهیدزاده، یک عضو مجلس، گفت که قرار است به زودی کمیته موقتی از صلح توسط ولوسی جرگه تشکیل شود و متشکل از یک عضو کمیته های 14 گانه این مجلس خواهد بود.
در رابطه با موضوعات صلح، چی در داخل کشور و چی با گروه های مخالف و نشسته هایی که در رابطه با موضوعات صلح، موقف ملت و خانه ملت و شورای ملی را ابراز می دارد.
این مسائل در حال مطرح می گردد که حکومت افغانستان برای گفتگوها با طالبان یک هیئت 15 نفری را به شمول زنان ایجاد کرده است. از سوی هم در آستانه امضای احتمالی توافقنامه بین ایالات متحده و طالبان، ازبکستان، قزاقستان، قرغیزستان، تاجیکستان و ترکمنستان، 5 کشور آسیای میانه، با نشر اعلامیه‌ای در کابل توافق کردند که افغانستان را در بخش صلح، مبارزه با هرازافغانی و زیربناها همکاری می‌کنند.
صدای آمریکا، رادیو آشنا، 100.5 FM.
ادامه گزارش ها را از رادیو آشنا صدای امریکا میشنوین. ولسی جرگه شورای ملی افغانستان سند بودجه وسط سال پیشنهادی حکومت در جلسه عمومی با اکثریت آرا تایید کرد. این بودجه حدود یک هفته قبل به دلیل مشخص نبودن منابع تمویل رد شده بود. کارشناسا میگن که هم مسئله سول و هم مسئله حقوق بشر برای افغانستان مهم است و باید یک مکانیزم برای تمویل اداره های مانند سول و حقوق بشر جستجو شود. عبدالحی ورشان گزارش میده.
امروز سه‌شنبه 15 اسد ولسی جرگه شورای ملی افغانستان در یک نشست فوق‌العاده سند بودجه وسط سال مالی را با اکثریت آرا تصویب کرد. این سند بودجه قبلا به تاریخ 9 اسد به دلیل اختصاص بودجه برای ادارات تازه ایجاد شده از سوی رئیس جمهور غنی که تایید شورای ملی را نداشتند، درخواست پول هنگفت عملیاتی برای قطعه محافظت رئیس جمهور و تنقیض 154 پروژه های عام المنفعه از سوی مجلس رد شده بود، تا اینکه وزارت مالیه بعداً طرح تعدیل و اصلاح شده را برای تایید دوباره به مجلس فرستاد. عبدالرؤوف اینامی نماینده مردم بدخشان و عضو کمیسیون مالی و بودجه مجلس پس از تصویب سند بودجه وسط سال به رادیو آشنا صدای آمریکا توضیحات بیشتر داد و گفت که در کل در 25 مورد تغییرات در سند بودجه وارد شده بود که مورد قبول مجلس واقع شد.
مواعیدهای اداری جدید تاسیس یا نو ایجاد ولسی جرگه رد کرد و پول اپراتیفی به چند نهادی دیگه غیر از وزارت دفاع و داخله و امنیت ملی، شورای امنیت، غیر از اینا دیگراش قبول نکردن و یک سلسله تغییرات دیگه هم در بودجه آمد، اما سر پروژه های 154 پروژه که سری از او تنقیص آمده بود تا حدی مشکلاتی از اونا هم حل شد. در کل یک 25 مورد تغییرات در بودجه وسط سال آمد. با همین تغییرات بودجه تصویب شد.
بیشترین موارد اختلافی در سند بودجه رد شده قبلی درخواست پول انگفت اپراتیفی برای قطعه محافظت خاص رئیس جمهور، کاهش بودجه های وزارت معارف، فواید عامه و تخصیص بودجه برای برخی ادارات تازه ایجاد شده از سوی رئیس جمهور بود که تایید پارلمان را نداشتند و یک نوع به چالش کشیدن این صلاحیت ویژه ولسی جرگه تلقی می گردید. اکنون اعضای مجلس میگویند که با استثناء تخصیص بودجه برای واحدهای تازه ایجاد شده به شمول وزارت دولت در امور صلح و کمیسیون مستقل حقوق بشر بقیه موارد اصلاح شدند و نمایندگان مردم در مجلس هم در یک جلسه فوق‌العاده طرح بودجه وسط سال را تصویب کرد. شمروز خان مسجدی سخنگوی وزارت مالیه در صحبت با رادیو آشنا صدای آمریکا تصویب سند بودجه وسط سال از سوی مجلس را استقبال کرد و گفت:
ما تشکر میکنیم از وکلای مردم در پارلمان که به بررسی وسط سال اینا رای دادن. یک تعداد نظریات و انتقادات را که در قدم نخست داشتن مورد قبول وزارت مالیه بود، ما همراهشان در تیمهای تکنیکی کار کردیم. در دو هفته گذشته مواردی که امکاناتش با در نظر داشته قوانین و امکانات بودجوی موجوده ممکن بود او را گنجانیدیم و امروز در رایگیری علنی که شد بودجه جدید حکومت افغانستان که در حدود 424 میلیارد افغانی است به تصویب رسید و بسیاری از کارهایی که به خاطر امی تصویب بودجه بند بود انشاءالله پس دوباره از سر شروع.
کارشناسان مسائل اقتصادی میگویند که فیصله مجلس مبنی بر رد بودجه برای واحدهای تازه ایجاد شده کاملا درست و مطابق قانون اساسی کشور است، اما به دلیل این که موضوع صلح و مسئله حقوق بشر هم از جمله نیازمندی های مبرم کشور است، باید حکومت و پارلمان با هم در این مورد گفتگو بکنند و یک مکانیزمی را برای تمویل این دو واحد بودجوی پیدا بکنند. زرخش حافظی آگاه به مسائل اقتصادی در مورد چنین گفت:
فیصله مجلس درست است، اما یک مسئله است که حقوق بشر است و دیگه هم مسئله صلح است. دوی از یه از نیازهای بسیار مبرم مملکت است و باید یک مکانیزم برزو پیدا بکنند که پس همی صلح کی رهبری بکنند. همی بودجه که قبلا یا به شورای صلح میدادن، امور از کدام چینل میدادن و امور باید.
بودجه وسط سال 1398 مالی از سوی مجلس در تالار عمومی با اکثریت آرا تایید و تصویب شد، اما چون رای گیری به شیوه غیر معمول برای واحدهای تازه ایجاد شده جدا و برای بودجه جدا رای گیری صورت گرفت که به باور برخی آگاهان مسائل اقتصادی خلاف قانون اساسی می باشد. می گویند که مطابق ماده 97 قانون اساسی باید در کل بودجه یا رد شود یا تایید. رای گیری جدا جدا خلاف قانون اساسی است.
صدای آمریکا در فیسبوک facebook.com/voadari.
حالا هم میرسیم به آخر برنامه و در لحظات آخر توجه کنین به آخرین گزارش. حسن روحانی رئیس جمهور ایران در خطاب به ایالات متحده هشدار داده که جنگ با ایران مادر همه جنگ ها خواهد بود. در این حال ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه هشدار داده که در صورت اقدام واشنگتن مبنی بر ساخت میزایل های هسته‌ای میان برد، مسکو هم ساخت عین میزایل ها را آغاز خواهد کرد. در رابطه گزارشی داریم که سعید عزیز الرحمن تهیه کرده.
در ادامه آزمایشات اخیر میزایلی، کره شمالی امروز نیز دو میزایل بالستیکی با برد کوتاه را آزمایش کرد و تمرینات مشترک نظامی میان ایالات متحده و کره جنوبی را تقبیح کرده است. وزارت خارجه کره شمالی در یک اعلامیه گفته است که ادامه تمرینات نظامی میان ایالات متحده و کره شمالی می تواند روند دیپلماسی هسته‌ای را خدشه‌دار کند. در این اعلامیه آمده است که موقف کره شمالی مبنی بر حل موضوعات از طریق دیالوگ تغییر نکرده، اما تا زمانی که تحرکات خصمانه نظامی ادامه داشته باشد پیشرفت در دیالوگ بیشتر نامرئی خواهد بود. مارک اسپر وزیر دفاع ایالات متحده گفته است که واشنگتن در قبال آزمایشات اخیر کره شمالی واکنش بیش از حد نشان نخواهد داد.
مهم این است که درب برای دیپلماسی باز نگه داشته شود. در رابطه به این آزمایشات واکنش بیش از حد نشان نخواهیم داد. ما به نظارت خود ادامه می دهیم. ما آنان را از نزدیک نظارت می کنیم و در مورد اتفاقات آگاه هستیم.
در این حال در ادامه تنش میان واشنگتن و تهران، حسن روحانی رئیس جمهور ایران گفته است که اگر ایالات متحده خواستار مذاکره با ایران باشد، ابتدا باید همه تعذیرات را رفع کند. حسن روحانی همچنان هشدار داده که جنگ با ایران مادر همه جنگ ها خواهد بود.
صلح با ایران مادر همه صلح هاست. جنگ با ایران مادر همه جنگ هاست. باز هم تکرار میکنم. اگر سربازان شما امنیت میخوان در منطقه، امنیت با امنیت، شما نمیتونید امنیت ما رو خدشه‌دار بکنید بعد در انتظار امنیت خودتون باشید.
پس از خروج ایالات متحده از توافقنامه هسته‌ای سال 2015 ایران با قدرت‌های جهان، تنش میان واشنگتن و تهران افزایش یافته است. ایالات متحده اخیراً بر جواد ظریف وزیر خارجه ایران و قبل از آن بر آیات الله خامنه‌ای رهبر آن کشور تعذیرات اقتصادی نیز وضع کرده است. از جانب هم پس از خروج ایالات متحده از پیمان منع گسترش میزایل های هسته‌ای میان برد با روسیه، ولادیمیر پوتین رئیس جمهور آن کشور هشدار داده که اگر واشنگتن ساخت میزایل های جدید را آغاز کند، مسکو نیز با ساخت میزایل های هسته‌ای میان برد آغاز خواهد کرد. ولادیمیر پوتین همچنان افزوده است که برای جلوگیری از رقابت تسلیحاتی، از سرگیری مذاکرات میان مسکو و واشنگتن روی کنترل سلاح ضروری می باشد. وزیر دفاع ایالات متحده گفته است که در حال حاضر واشنگتن ساخت میزایل های هسته‌ای میان برد را در نظر ندارد. ایالات متحده به تاریخ 3 آگوست از پیمان منع گسترش میزایل های هسته‌ای میان برد با روسیه خارج شد. واشنگتن و مسکو هر کدام یک دیگر خود را به خاطر از بین رفتن این پیمان
ملامت میکنند.
دوستای عزیزی بود داشته های برنامه خبری که در همینجا به پایان رسید، اما نشرات پشتو و دری رادیو آشنا همچنان ادامه داره. با ما باشید.